هدیه محضر مقدس حضرت صاحب الزمان وجود با کرامت حضرت حجت ابن الحسن شب شهادت حضرت پیامبر مکرم اسلام و شهادت حضرت امام مجتبی وجود مبارک امام زمان از همیشه افسرده تر و قصه دارتر هستند. آغاز سختی های اسلام و دین و قرآن و اهل بیت از روز شهادت پیامبر شروع میشه تازه، لذا درد و غم وجود مبارک امام زمان از امشب تازه دل مبارک آتش میگیره. تمام کربلا و تمام حادثه عاشورا و اسرا و شام و با همه عظمتش یک طرف، قصه کوچه های مدینه و بعد پیامبر اکرم و قضایای بی حرمتی ها و آغاز بدعت ها، محرومیت و مظلومیت ولایت و امامت، نمیشد گفت یک طرف، چون تمام العلل از همونجاست. دل مبارکشون کمی تسلا داده بشه، صلواتی که انشاءالله موجب تأجیل در فرج بشه، موجب انشاءالله حس انتقام از دشمنانشون بشه، با وعجل فرجهم و لعنش صلوات قرائی تقدیم بفرمایید. صلوات و درود و رحمت خدا بر شما و اولاد و اموات و پدر و مادرتون انشاءالله. چون یک دو شب دیگه من بیشتر نیستم، ظاهرا دو شب دیگه است، لذا برای فردا شب سوالاتی که بشه جواب داد رو میتونید آماده کنید تا من پرسش و پاسخی که همیشه خب تو جلساتمون بوده رو تا اونجایی که بشه تا حدودی که وقت اجازه بده بتونیم جواب بدم. در ادامه صحبت دیشب که موضوع خون بود، که اگر یادتون باشه عرض کردم اگر تمام مشکلات و بیماری های بدن رو اگر از خون علتش بدونیم بعید نیست، تمام العلل از همونجا شروع میشه. یعنی در واقع هر غذایی که ما میخوریم تبدیل به یک خلط میشه و اون خلط تبدیل به یک خون میشه. این شما هستید که چه غذایی رو انتخاب میکنید تبدیل به خون حسن بشه، تبدیل به خون احسن بشه، تبدیل به خون و یا خلط خبیث بشه. خب غذاهایی که در بیرون هست، چرا اسلام سفارش میکنه، تأکید میکنه غذاهای بیرون کراهت شدیده داره بعضیاش و کلش کراهت داره. منظور از غذای بیرون نه که رستوران بریم، تو کبابی بریم، حالا مگر جایی که انسان واقعا بشناسه دیگه کمتر پیش میاد. منظور تنها اونها نیست، همه غذاهای بسته‌بندی جز غذاهای بیرون محسوب میشه. ربی که شما میگیرید از بیرون، آبلیمویی که شما میگیرید، ماست و شیری که از بیرون تو کارخونه ها بسته‌بندی میشه، این همش مواد نگهدارنده داره. در بهترین صورتش که مثلا آبلیموش از کاه نباشه، ربش از حالا مثلا جای ناجور از چین و از امثال اینها نباشه، چاییش مثلا فلان نباشه، در بهترین صورتش بالاخره بازم مواد نگهدارنده داره که عوارض بد و خطرناکی داره که خودتون میدونید. یه سرچ مختصری بکنید اینا به دست میاد، اینا نیاز به گفتن من نداره، جز اسرار طب نیست. پس خلاصه اگر خودتون خلط خوبی تولید کردید در بدن، خلط خوبی در بدن تولید بشود، همونجور نتیجه خوبی هم خواهد داد. اخلاق شما خوب خواهد شد، رفتارتون خوب میشه، پوستتون خوب میشه، به خصوص خانم ها. اغلبشون گله میکنن پوست ما خرابه، جوش صورتشون، لکهای در بدنشون، ککومکی که در اتفاق میفته تو صورتشون، تو بدنشون ککومکی که اتفاق میفته، چروکهایی که در صورت و در بدن اتفاق میفته، لکه‌های قهوه‌ای که در بدن‌ها اتفاق میفته، یه لکه‌های سفیدی که در بدن اتفاق میفته، اینا همش منشأش کبده. شما تا صبح قیامت هم اگر از این پماده‌هایی که متخصصین پوست درست کردن بزنین، درست بشه نیست، امکان نداره یه نفر بیاد اعلام کنه که من با اینا خوب شدم، محاله. تا زمانی که میزنه کمی کم رنگش میکنه، به محض اینکه نمیزنه یک هفته ده روز بعد هم آش هم کاسه است. چون خود پوست که مشکلی نداره آخه، مثل زبانش، من و شما وقتی بار داره آیا زبان از خودش بار داره؟ نه، روده و معده مشکل داره که بعد بار در زبان مشخص میشه. زبان 16 حالت داره، 16 نوع زبان داریم ما. بهترین نوعش اینه که قرمز مایل به صورتی باشه، این سالمترینشه. روش سفید باشه بده، روش زرد باشه بده، دورش سیاه باشه بده، روش سیاه باشه بده، خالای قهوه‌ای داشته باشه بده، خالای صورتی داشته باشه بده، خالای قرمز داشته باشه بده. اغلب کسانی که در استانهای خشک مثل استان شما زندگی میکنن، مثل استان ما زندگی میکنن، در انتهای زبانشون دونه های کوچکی مثل زگیل هست. میتونید خانم ها آقایانشون نگاه کنن، شوهرها زنهاشون نگاه کنن، زن و شوهر همدیگر رو ببینن، بچه هاشون ببینن همدیگر رو. انتهای زبان دونه های کوچکی مثل زگیل هست. اینها علتش روده است. خود زبان که مشکلی نداره آخه که بخواد اونجا در بیاد. روده ها خرابه، اونجا اتفاق میفته. اونا نشانه اینه که کم کم داره مشکل روده ای در بدن اتفاق میفته و گوارشی، سیستم گوارش خراب داره میشه. سوء مزاج داره اتفاق میفته. سوء مزاج هم اگه اتفاق افتاد، کم کم مساوی با دیابت، کم کم مساوی با فشار خون. چون دیابت که بیماری نیست، فشار خون که بیماری نیست. هیچ جای دنیا در طب سنتی فشار خون یا دیابت رو به عنوان بیماری تلقی نمی‌کنن، بلکه نشانه ای از بیماری تلقی می‌کنن. چند تا بیماری کنار هم جمع میشه، نتیجهش میشه دیابت. چند تا بیماری کنار هم جمع میشه، نتیجهش میشه روماتیسم. روماتیسم بیماری نیست. برای همینم نه روماتیسم، نه دیابت، نه فشار خون در طب شیمی نتونستن قابل درمان نیست، نمیتونن درمانش کنن. یک نفر در دنیا پیدا نشده که بگه من دیابتم با داروی شیمیایی که خوردم خوب شد، محاله. نیست، امکانش نیست. تا زمانی که میخوره چی؟ دیابتش کنترله. 120، 140، 150 گاهی هم دیگه کنترل نمیشه دیگه. اگر خیلی شدید شد سوء مزاج، دیگه قابل کنترل نیست دیگه. وقتی اگر کنترل نشود، اگر چیز نشود، اگر به اصطلاح نتونست کنترلش کنه، انسولینی میشه و دیگه قابل هیچ امکانش نیست دیگه بره. با همون دارو هم درست بشه. پس علتش سوء مزاجه. سوء مزاجی که درست بکنه، مزاج معتدل بشه، بر میگرده به حالت اولش، دیابت کم کم ذره ذره از بدن رخت بر میبنده. نوع دو، نه نوع یک. نوع یک اونقدر آسیب دیده بدن که دیگه لوزالمعده به این راحتی ها امکان برگشتنش نیست، تقریبا یه چیز ناشده. برای که اون اتفاق نیفته، باید پدر مادر مواظب باشن چه نوع بچه ای تولید کنن تا این اتفاق نیفته. چون نوع یک اغلب زیر 20 سال، زیر 30 سال اتفاق میفته. از بچگی دیابت داره و مادر متوجه نیست، پدر متوجه نیست. انسولینی ها اینجوری هم. یه نوع انسولینی هم هست که اگر به اصطلاح مواظبت نکنه، خیلی نوسان به نوسان میفته و حواسش نباشه و تغذیه مرتب نداشته باشه و ورزش نداشته باشه و امثال این، سوء مزاج خیلی شدید بشه، اون هم انسولینی بشه، اون رو میشه تا حدود کنترلش کرد، دوباره قرصیش کرد، دارو با دارو از انسولین، شر انسولین نجات پیدا کنه. ولی اگر کسی از بچگی مبتلا به دیابت باشه، انسولین باشه، امکانش نیست، تقریبا ناشده. فشار خون هم همینطور. بعضیا نگن ما که فشار خونمون ارثیه، با تا آخر عمر دارو، این نیست. اگر مراعات فشار بکنن، فشار خون منشأش چند چیزه، یا ریه است، یا عروق، یا کلیه است، یا گوارشه. همه اینا قابل کنترل و قابل تنظیمه. فقط باید بدونی چی بخوری، چی نخوری. باید بدونی چی بهت میسازه، چی بهت نمیسازه. روماتیسم هم همینطور. روماتیسم تا زمانی که بدن تغییر شکل نداده، قابل درمانه. به محض اینکه بدن قابل تغییر شکل داد دیگه قابل درمان نیست. پس باید وقتی بدونی منشأ روماتیسم چیه، اولا که اتفاق نمیفته روماتیسم در بدنت، دوما اگر اتفاق خدای نکرده حواست نبود افتاد، اوایلش اگر باشه میتونی کنترلش کنی. چطور؟ بچه‌هایی که سرما می‌خورن در کوچکی مواظب باشین. اونایی که سرما می‌خورن در کوچکی، اینا عفونت تو وجودشون میمونه. مادر بهش آنتی بیوتیک میده، خوشحال که وجودش رفت. در حالی که آنتی بیوتیک عفونت رو از بین نمیبره. اسمش روشه، چرک خوش کن. چرک از چرک برک نیست ها، چرک خوش کن، عفونت رو خشک میکنه. بماند که حالا اسپرم مردانه رو از بین میبره، نازایی میاره، فلان فلان فلان، اینا یه بحث چیز دیگه است. ولی مادر فکر میکنه که با این از بچهش دیگه الان رو عفونت نداره و سرماخوردنش خوب شد دیگه، نشانه ای نیست. غافل از این که این نیست. بچهاتون رو عادت بدید، به خصوص اونایی که لوزه دارن زود میرن عمل میکنن، این کار خیلی خطرناک و بدیه، عوارض بدی داره. همون دلیلی که در بزرگی مبتلا به پروستات میشین، همون دلیل در کوچکی مبتلا به لوزه کودکان میشین. اینو کسی که در کوچکی مبتلا به لوزه است، همون آدم در بزرگی مبتلا به پروستات میشه. چرا؟ هر دوش منشأش از سردی بدنه، منشأش از سردی بدن. برای همین هم کسی که لوزه داره روز سالی 9 بار 10 بار کمتر بیشتر سرما میخوره، همیشه آبریزش و همیشه آنفولانزا و همیشه عطسه و همیشه تنفس از دهان و به سختی نفس بکشه و سردرد و سرش سنگین و لوزهاش متورم. در حالی که اگر این من و سلوایی که در قرآن آمده مردم اگر بدونن قدرشو بدونن استفاده کنن، تو غذاهاتون مرتب استفاده کنید، هیچ وقت بچه های شما مبتلا به لوزه نمیشن. یک دو و من بهترین زمان بچه دار شدن برج 2 و برج 11 است، تأکید شده. برج 2 و برج 11 بهترین زمان اولاد دار شدنه، یعنی دقیقا بعدش زمانی است که بهترین میوه ها و بهترین فصل ها هستش که مادر میتونه از بهترین تغذیه استفاده کنه در بهترین فصل. خب معلومه وقتی در فصلی مادر استفاده میکنه اولاد دار شده که مثلا اوج خشکی هوا یا اوج سردی هواست و بعد میوه درستی مثلا تو بازار نیست، یا فصل خشکیه، بچه‌ای هم که به دنیا میاد در فصل خشک و سرما به دنیا بیاد، بچه‌ی زمستانی خواهد بود و هوای سرد مزاج. ماه تولدش مهم نیست، ماه لقاهش مهمه. ماه تولد تو سرما باشه مهم نیست، ماه لقاه نباید تو سرما باشه. برای همین هم برج 2 و از 11 به بعد بهترین زمان اولاد دار شدنه. قبلش پاکسازی کردنه. هیچ موقع بچه شما مبتلا به لوزه نمیشه اگر این اتفاق بیفته. دوما این من و سلوایی که عرض کردم زنجبیل و دارچینه، مردم قدرش رو نمیدونن. تو تمام غذاهاتون، تو تمام سوپاتون، تو چاییاتون چرا دم نمیکنین؟ شما نیم کیلو کره گوسفندی، روغن زرد گوسفند صبح روغن نون ریز کنین توش بخورین، 200 گرم 300 گرم شما بخورین، یک ساعت بعدش یه دم کرده زنجبیل دارچین و زعفران غلیظ بخورین، یه تیکه نبات قاطیش کنین اگه دیابت نداشته باشه، که دیابت داری بدون اون بخورید، یک ذره کلسترول شما ایجاد در بدن شما ایجاد نمیکنه. یعنی اونقدر میسوزونه سمومات بدن رو، یکیش کلستروله، مهمتر از همون رطوبت اضافی بدن رو میسوزونه. اونایی که از میرن کربلا و برمیگردن اغلبشون مبتلا به یا سرماخوردنی میشن یا ویروس میشن. اونایی که سرما میخورن بدنهای ضعیفی دارن. برای همینم اگر با خودتون زنجبیل دارچین، زعفران، لیمو ترش ببرید هیچ موقع سرما نمیخورن اونجا. من قبل از اینکه برم کربلا، صدا و سیمه استان خراسان اومد برنامه پر کرد برای مردم استان خراسان که توصیه های برای 40 که مردم بخوان برن چه چیزی داشته باشن. دو تا توصیه، هیچی با خودتون نبرید. 10 روز میخوان اونجا باشین، 10 تا 3 تا لیمو ترش، 30 تا لیمو ترش ببرین. همین یک نمکدون زنجبیل دارچین زعفران همین کفایته. برگردین دیگه شما چیزی به نام سرماخوردنی نخواهید داشت. یا ویروسه، اگر ویروس باشه اون یه بحث دیگه است. اونایی که بدنهای قوی دارن ویروس رو هم بگیرن اونچنان اذیتشون نمیکنه، یه دو سه روزه باید بیاد و بره، هیچ دارویی هم نداره. اگر میکروب باشه، اگر بدن سرما خورده باشه، اگر اون رعایت میکرد سرما نمیخورد، اگر رعایت نکنه سرما میخورد، یه دوره شدید آنفولانزا باید 20 روزه 15 روزه پشت سر بگذارونه. بعضی هم سرفه هاشون ماندگار میشه، طولانی میشه. چرا؟ بدنها سردی اتفاق میفته. وقتی بدن گرم باشه که سرما نمیخوره که. اون بچه لوزه‌دار هم همونطور، اون آدم پروستاتی هم همونطور. این پروستات یعنی این، ببینین این پروستات از اطراف این ماده مردانه و ادرار خارج میشه. این ببینید، این پروستات دقیقا از ترموستات ماشین عمل میکنه. وقتی متورم شد، دیدین که اونایی که مبتلا هستن میبینن میدونن چی میگم، ادرار دو شاخه سه شاخه یا چکه چکه میاد، یعنی این که اطرافش صفر میشه دیگه، اطرافش باز نیست. ببین اینجوری باید باز باشه. این وقتی صفر میشه، متورم شد دیگه، اطرافش صفر میشه، به سختی این ادرار خارج میشه از اطراف، به زور، حالا خیلی با فشار و خیلی باید بنشینه و خیلی فلان و بالاخره حالا اولش دو شاخه سه شاخه است و بعدش هم دیگه چیکه چیکه و خیلی به سختی میاد. یه شما یه چیزی رو که تو آب انداختین بزرگ میشه، منبسط میشه یا منقبض میشه؟ بگین. تو آب که میندازین منبسط میشه یا منقبض میشه؟ منبسط میشه. پس این که متورم شده از چیه؟ بگین از چی منبسط شد؟ از آب از رطوبت منبسط شد دیگه. رطوبت رو باید بخوش کنی که این منبسط از بین بره. این میره جراحی میکنه. پزشکی جدید نمیدونه منشأش علتش چیه، میره جد دست به جراحی میزنه، با تیغ دورش رو میتراشه. اغلب اینایی که میرن میتراشن بعد مراجعه میکنن آویزون، بالاخره لوچاشون با اشک و گریه مراجعه میکنن، حاج آقا ما دیگه موقع نزدیکی هیچ خارج نمیشه هیچی، چی شده؟ میگم پروستات عمل کردی؟ میگه ها. خب من که نمیتونم بهش بگم که اون پزشکی که عمل کرده کوتاهی کرده و کم لطفی کرده، موقع جراحی عصب ماده مردانه رو هم پاره کرده، حواسش نبوده، خسته بوده، به هر دلیل حواسش نبوده. اگر بهش بگم که میره باش دعوا میکنه، مجبورم بهش بگم تحمل کن، صبوری کن، دیگه گذشت، دیگه تمام، حرفش هم دیگه نزن دیگه. تو 50 سالگی از همه مواهب دنیا محروم. چرا؟ تو اگر میدونست با یه مراعات معمولی دو ماهه خودش رو به همین زنجبیل دارچین بستن، به زعفران بستن، به چیزهای گرم بستن، از اون ور باز ولو این که حتی گرم مزاج هم باشه باید مصلحش رو بخوره که خارش و اینا اتفاق نیفته، ولی در اون قسمت رطوبت اتفاق افتاده، رطوبت موجب غلبه پروستات شده، ایجاد پروستات شده، میتونه به راحتی با یه سری دستورات دیگه که حالا غیر از اینا هم هست، یه سری دستورات جامعی هست باید مراجعه بشه، میتونه درستش کنه و برداره. دو ماه حد اکثر بدترین پروستات از بین میره، که اگر همین خیلی بمونه و بمونه و بمونه و تبدیل به عفونت بشه، همین تبدیل به سرطان میشه که باز خطرناک میشه دیگه، باید نمیشه جمعش کرد. روماتیسم هم همینطور. روماتیسم اگر مردم بدونن منشأ روماتیسم از سردی هست، موازه بچه هاشون هستن، بچه هاشون نه که سرما نخورن، باد خنک هی میره میپوشونه، این فایده نداره که، هی برو جاکت بپوش، باید درون خونشو گرم کنی، پوست بدنش، استخونش، بدنش یخه، تو هی میپوشونیش، با جاکت که نمیشه بدن رو گرم کرد، باد قدرتش بیشتر از جاکت من و شماست، نفوذ سرما از جاکت من و شما رد میشه. مهم خونشو باید گرم کنی. تو غذاهای شما باید غذاهای درست. خب وقتی مرتب مرغ میخوری سرد، برنج میخوری سرد، گوشت ماهی سرد، لبنیات پر از سردی، همه سردی و اتفاق میفته، اینم مثلا پیش میاد دیگه. برای همینم هم بارها عرض میکنم در گرما مساویس با حیات و عمر طولانی و لذت بردن از دنیا، و در سرما مساویس با بیماری و کوتاهی عمر. پیامبر اکرم 1400 سال پیش فرمود العلم و علمان، علم الابدان علم الادیان، علم بدن علم دین، این دوتا علم اگه انسان داشته باشه افضل میشه، با فضیلت میشه، به جایی میرسه، گمراه نمیمونه. هم علم دین هم علم بدن هر دو با همه، علم بدن داشته باشه علم دین نداشته باشه فایده نداره، علم دین داشته باشه علم بدن نداشته باشه هر دوش مشکل داره پیش میاد. عالم متقی که بدن مریض داشته باشه نمیتونه منشأ خدمات باشه. عالم بدنی هم که اهل علم دین نباشه بازم موفق نیست، بازم نمیتونه منشأ خدمات، چون این درمان نصفش با طبیب نیست، باش دست خداست، شفاست. نصف دنیویش دست طبیبه که دارو می نویسه، نصف اصل کارش اون طرفه که عرشیست مال خدای تعالی باز شفا بده، پس رابطش باید با اون ورم خوب باشه، دین عالم دینم باشه. برای همینم قدیم علمای حوزه اغلبشون طبیب بودن، امروز طب رو از حوزه ها برداشتن که دوباره من طلابی که تو جلسه هستن تقاضا میکنم برید طب یاد بگیرید، مردم نیاز دارن، برید طب یاد بگیرید، مردم رو ترویج به طب سنتی و اسلامی خودتون بکنید. بعد ببینید که اولا که اون حس مردم نسبت به روحانیت تغییر میکنه، اینا برای مردم دل سوستر میشن. دوما این که مردم میبینن وقتی اگر مراعات کنن بعد از دو ماه سه ماه دستورات رو که رعایت کردن چقدر تغییرات تو زندگیشون ایجاد میشه، به چه راحتی. مثلا به عنوان مثال خیلی ها خیلی از خانواده ها بچه های کوچکشون سوء تغذیه دارن، لاغرن، رشد نمیکنن، چاق نمیشن، گوشت نمیگیرن، وزن نمیگیرن. این در طب شیمیایی قابل درمان نیست، به هیچ وجه، به هیچ وجه قابل درمان نیست. در طب سنتی و اسلامی به راحتی در یک سال چنان بچه میشه کاری کرد وزن بگیره با یه دستورات تمرینات خیلی راحت و ساده. میخوام بگم یعنی فقط کافی انسان اطلاعات داشته باشه، یه دوره دو ساله یا حداقل مطالعه، میگم طبیب بشید، کارشناس بشید، یعنی آشنا بشید با اطلاعاتش، بعد برای مردم بگید رفقا. اسم زیبایی خانوما بردم یادم نره، حضرت رضا علیه السلام 1400 سال پیش فرمود، 233 سال پیش در مشهد در طوس زمانی که رساله ذهبیه رو نوشتن، اون زمان ببینید چقدر نسبت به خانم‌های شیعه توجه خاص داشتن و چقدر نسبت به این فرهنگ ایران که بحث تعدد زوجه چقدر بده و اینها موجب آزار و اذیت زنها میشه و قصه‌دار شدن زنها میشه، حضرت توجه داشتن که عاملی ایجاد نشه که مرد مجبور بشه به تعدد زوجه. خب مرد که مرض نداره، حتما یه مشکلی در زن هست که این اتفاق میفته دیگه، مگر اینکه خدای نکرده مرد هوسبازی باشه. حضرت رضا علیه السلام اون زمان فرمود خانم ها بدونن اگر میخوان شوهرشون هوو سرشون نیارن لازم نیست حتما هوو فیزیکش باشه، یعنی جسمش باشه، که مردای امروز عرضه ندارن، توانشو ندارن، جسارتشو ندارن، ماشاءالله زنها قدرت دارن، ولی چش جلو چشم مردو که نمیتونی بگیرید دیگه. شما همین که چشم مرد تو خیابونی و اون ورف یعنی هوو آورده، پس باز زن کاری کنه چشم مرد جای حفظ کنه، این خیلی هنره. زن باید قدرت داشته باشه یک کاری بکنه که چشم مردشو در بیرون حفظ کنه، این خیلی تمام تلاشه. تمام بعثت پیامبرم همینه، مکارم اخلاق داشته باشیم. چطور میشه این مکارم اخلاق داشته باشیم؟ باید مقدمات دنیاویش حفظ بشه. مقدمات دنیاویش چی؟ حضرت رضا علیه السلام فرمود تو سبزی هایی که میخورید خانم ها دقت داشته باشن چه نوع سبزی میخورن، نوع سبزی که میخورن رو صورتشون تأثیر گذاره. اغلب خانم هایی که میان، بیمارایی که میان تو مطب من میگن شما چیکار کردی که پوست خودت انقدر صاف مونده، فلان مونده. معجزه نمیخواد اتفاق بیفته، کافیه فقط از 3-4 تا سبزی شما هیچ موقع خودتو محروم نکنی. مردم بلد نیستن اصلا سبزی انتخاب کنن، باور میکنی؟ سبزی بلد نیستین انتخاب کنین شما. چند تا سبزی بده میرین میخورید، شاهین بدترین نوع سبزی شما دارید میخورید. فرمود سبزی بنی امیه است نخورید، بندازید پیش دشمنای ما. چرا؟ چون به محض اینکه زرد شد سرطان زا میشه، یه گوشش زرد باشه شما بخوری حواست نیست، میری به طرف میگی سبزی خوردن به آخه، و سبزی فروش که چه میفهمه تفلک، او که آگاهی نداره. شما باید مطلع باشید، یا برای اینا دوره بزنن آگاهی پیدا کنن، نه بدونن چه سبزی بیان چه سبزی نیارن، چه سبزی برای مردم بدن چه سبزی برای مردم ندن. گشنیز میرید تو سبزیاتون میخورید، بدترین نوع سبزی گشنیز. چرا گشنیز میخوری؟ گشنیز داروه نه سبزی. سبزی که مثل دختره تهرونی بالا شهر دیدین پر ور میدارن دونه دونه گوشه زبونشون میذارن، اینجوری که نباید سبزی بخوره که، باید مش سبزی آدم برداره بخوره.
حداقل روزی دو لیوان انقدی پر، این حداقل مصرف سبزی، اما نه هر سبزی. میرید پیاز چه میخرید تو سبزی؟ اینو باطله، این سبزی خوبی نیست، نفخ میاره، ورم روده میاره. بهترین سبزی چیه؟ سبزی که از زهرا سلام الله علیها میخوردن، جعفری سبزی از زهرا است. بعد اینا رو که میگیم به مردم میگن آقا اینا که سبزی کوکوه، چه فرهنگ بدیه جا افتاده؟ میگن سبزی کوکو یعنی چی؟ تره سبزی حضرت زهرا سلام الله علیها، پرپین، خرفه، اینا سبزی حضرت زهرا سلام الله علیها که اصلا پرپین تو بازار نیست، مردم نمیارن. بیداش گشنیز، گشنیز سبزی جف سبزی نیست، دارو هست گشنیز، به خصوص برای خانم ها افت فشار میاره، فشار رو پایین میاره، حافظه رو کم میکنه گشنیز، تو سبزی ها هست. در حالی که هر چی جعفری و تره بخوری، ریحون، اونایی که تیروئید دارن یک سال هر روز باز غذاهاشون تیروئید، سبزی ریحون و مقداری زنجبیل، چیز معذرت میخوام، مقداری زردچوبه و دارچین بخورن، بعد از یک سال هیچ اثری از تیروئیدشون نمیمونه. تیروئید چیزیست که اغلب خانم ها دارن، اگر کم کار، پرکاری دارو داره، پرکاری باز فرق میکنه. حتی اونایی که ورم داره در تیروئیدشون، در گلوگاهشون، این ورم رو میرن عمل میکنن، خیلی ناآگاهیه، بعد به بیماریهای بد مبتلا میشن، در حالی که این ورم مال روده هاست، انسدادی در روده اتفاق افتاده، روده رو باید درست کرد، این درست میشه. اینا متاسفانه اسراریست در طب که چون طب شیمیایی سر سفره طب غربی نشسته، بنده خدا نمیدونه، فقط نسخه نوشته، آشنا نیست، بلد نیست، مردم رو اینجوری درمان میکنن و نادانسته مردم رو به جایی میکشونن که گرفتارشون میکنن. لذا امروز میبینی تو هیچ خانواده ای نیست که سر میزنی مهمانش میشی میری داخل منزلش مریض پیدا نشه، تو همه خانواده ها بیمار هست، مردم خوابشون رو بلد نیستن چطور بخوابن. ولی اینکه ما مقصریم، ما مردم نگفتیم، ما نرفتیم علمش یاد بگیریم. الان که دیگه حکومت اسلامی مانعی نیست، اون زمان ملعون اجازه نمیداد، ملعونای قدیم اجازه نمیدادن برن دروس و طبی رو بخونن، الان که دیگه آزاد، برین درس بخونین، برای مردم بیایم بگیم. خدا رحمت کنه مرحوم امام میفرمودن با حوزه باشید با حوزه نباشید، اگر با حوزه باشین تنها بخواین دروس و حوزه رو بخونین به جایی نمیرسه انسان، کنار دروس و حوزه دروسی که بر جامعه تو جامعه لازمه انسان باید بره یاد بگیره، ملا بشه، کنارش درس بخونه، ملا بشه، بیاد مردم یاد بده. یه گوشش خواب، اغلب مردم ساعت 12-1 شب میخوابن، همه این کانال های تلویزیون رو باید طی کنن بعد بخوابن. بدترین نوع خواب رو مردم ایران دارن. همون حرف جلال الدین اسدآبادی گفته بود چی؟ گفته بود اروپا رفتم اسلام دیدم، شرق اومدم مسلمان دیدم. اسلام واقعی رو من اونجا میگه دیدم، اینجا فقط اسمش مسلمان بود. این چه به درد میخوره؟ من خیلی از دوستایی که در سوئد، در کشورهای شیک اروپا، کشورهای شلوغ اروپا مثل انگلیس و آلمان و فرانسه، اینا به درد نمیخورن، خیلی شلوغ و به درد نخور، خیلی چیزه، در هم بر هم همه ملیت ها هستن، اما در کشورهای شیک و تمیز و پیشرفته اروپا مثل سوئد، اشکال نداره، میگن این ماشین چی؟ CLO بیج برداره، ماشینش خیلی بد جایی مزاحم برای مردم، 37 نون 577 فاصله 43، اشکال نداره. یه صلوات بفرست. به خیلی ازشون صبح وقتی میان پیش من، یا بیمار ما هستن یا از اونجا میان یا رفیقیم با هم گپ میزنیم، از خیلی از فرهنگ ما که نرفتیم اروپا، کشورهایی مثل سوئد، مثل سوئیس، مثل دانمارک، بعضی کشورهای اسکاندیناوی، اینا کشورهای شیک و تمیز و مردمان سربزیر و سالم اروپا هستن، مردمان فضولی نیستن، خیلی مردم اصلا جنگ دعوا سر صدا جیغ اصلا اونجا مطرح نیست هستن. من از خوابشون که میپرسم چه ساعتی اینا میخوابن، مردم فرهنگشون هست، چه ساعتی بیدار میشن، غذاشون چه ساعتی میخورن، چه ساعتی غذا نمیخورن، باورت میتونه میشه؟ دقیقاً غذا خوردنشون همون است که قرآن ما به ما میگه، اهل بیت ما میگن. تأکید شده در روایات ما داریم، حضرت فرمود در شبانه روز صباحاً و مساء غذا بخورید، صبح و غروب. ما هر سه وعده رو خیلی بدجور میخوریم، صبحمون اغلب دیر میخوریم، خیلی بده. صبحانه همه قد وضو گرفتیم، نماز خوندیم، تعقیباتمون تموم شد، نیم ساعت 20 دقیقه بعد بین طلوعین باید صبحانه پهن بشه تو خانه. خب بچه ها میگن اشتها ندارم. معلومه مامان خونه، خانم خونه، خواهر من وقتی نون پنیر میاری خب معلومه اشتها ندارم. بنده و تو هم اگه بشینیم پای سر صبح دهان خوش نون پنیر بخوریم اشتها نداریم. صبح قدیمی ها بلند میشدن چی درست میکردن؟ آش درست میکردن، اشکنه درست میکردن، توگی در ارز با ارزن توگی درست میکردن، تو زمستون شولی درست میکردن، فلان درست، خلی چیزها اینا درست میکردن. چند چیزم ماها به شما یاد میدیم. غذاهای خوب بلند شید درست کنید، گرم باشه. خب میگن تنبلی میکنه خوابون، معلومه شب ساعت 1:00 تا 1:30 میخوابین، صبح دلتون نمیاد بیدار بشین، نماز صبحتون یا غذاست یا لب بالاخره میخواد طلاییه، یا اینکه از دستتون میره چه نمازیه، یا اینکه بین طلوع این خوابین. چرا همه رزق مردم کمه؟ برای که مردم اغلب بین طلوع این بیدار خوابن. قدیمی ها رو نگاه کنید، اغلبشون محتاج نیستن، برکت تو زندگیشون هست، چون اغلبشون بین طلوع این بیدارن. بعد از نماز صبح نمیخوابن. چرا؟ چون شب رو خوب خوابیدن. در اروپا محال کسی شب زود نخوابه و دیر بخوابه و صبح بیدار بخواد نباشه و بخوابه. غروب به غروب اینا از سر کار که اومدن غذا میخورن، غروب به غروب غذا میخورن، 7:30-8 همه خوابن. من حتی سوال کردم خلافاشون چی پس؟ میگه خلافکاری محله خاص دارن، دنبال مثلا الواتی و کسافتکاری و لاتی و مثلا حالا قمارخونه و مثلا فلان و اینها، یه محله خیابون خاصه، هر کی جز بیکارا و آتل و باطل ها هست تو اون خیابون آدم های خاصن. همه جامعه که اینجوری نیست، آدم های متشخص و با فرهنگ و معتدل جامعه شیوه زندگیشون اینه. ساعت 7:30-8 هیچکس بیدار نیست در اروپا، میخوابن. دقیقاً ساعتی که ما برای نماز باید بیدار بشیم، اونها که نماز ندارن، میگه تو باس بیدار میشن صبح زود، سحر با سگشون تو خیابون قدم میزنن تا هوا روشن بشه، میان خونه صبحانه میخورن میرن سر کار. او شیوه دنیاویشه. یه شیوه هم اسلام تعریف کرده برای ما. من چون تو سرطان زیاد کار کردم، اولین قرص ضد سرطان رو با هم یکی از همشهریای شما آقای دکتر احمدی، خدا رحمت کنه، 2-3 سال پیش مرحوم شد، اولین قرص ضد سرطان من مشاور ساختش بودم، اینجا در اصفهان ساخته شد در 13-14 سال پیش. 11 مدال بین المللی در دنیا داره که 5 تاش رو 3-4 سال پیش به موزه امام رضا علیه السلام در مشهد هدیه کردیم. یا از این 11 تا 6 تاش تلاس فقط. چون توی قضیه کار کردم، مریضای فراوانی هم میاد از همه شهرهای و کشور و خارج از کشور، اینا مریض سرطانی زیاد میاد. از اغلبشون هم این سوالو میپرسم که شما تو زندگیت عادت داشتی به این که 20 دقیقه به اذان صبح، نیم ساعت به اذان صبح بیدار باشی؟ گفت نه، من همچی عادتی نداشتم. جالبه که بدونید اونایی که میخوان مبتلا به سرطان نشن و یا اونایی که در وجودشون توده دارن، اغلب مردم هم توده دارن در وجودشون که میخوان اون توده ها سرطانی نشه، این جز اسراره، در هیچ جای طب هم نیست. این از برکات طب اهل بیت. نیم ساعت به اذان صبح بلند شن بیدار باشن بشینن، نمیگم برو نماز بخون، وضو بگیر، روز عبادت کن، ذکر بگو، نه. دوست داشتی میکنی، دوست نداشتی بشین برای سلامتی بدنت فقط. بلند شو یه قل دقل بازی کن، بلند شو تلویزیون نگاه کن، بلند شو بازی کن، راه برو، فقط بیدار باش. نیم ساعت به اذان صبح هورمون‌هایی که ضد سرطان هستن در بدن، زمان ترشحشون نیم ساعت 20 دقیقه به اذان صبح، یعنی زمان فجر کاذبه اگر کسی بیدار باشه. اگر بیدار نباشه اون هورمون ترشح نمیکنه. این یکی از اسرار طب بود که بهتون یاد دادم. شب شهادت حضرت پیامبر مکرم امام مجتبی است، به جاش برای مادر من یه صلوات بفرسته. خدا رحمت کنم با شما رو. هر کسی اینو انجام بده هیچ وقت مبتلا به سرطان نمیشه. هورمون ضد سرطان رشد ترشح میکنه اگر نیم ساعت بعد از اذان بیدار باشی. بلند شو، کم کم همون اونس پیدا میشه، علاقه پیدا میشه، کم کم اهل ذکر میشی، عبادت میشی. بعد تازه یکی از مریضای من دیروز اومده بود توی مطب، دلم براش سوخت، گفتم برات دعا میکنم، شما براش دعا کنید، برای همه جوونا دعا کنید. نبضشو گرفتم، چون تو نبض مشخص میشه خیلی از بیماری ها و مشکلات مشخص میشه. نبضشو گرفتم، گفتم تو مشروب میخوری؟ سرشو انداخت پایین، گفت ببخشید. آره، یه جوون 27-28 ساله، دلم کباب شد براش. جوون شیعه ما تو همین جامعه ما داره زندگی میکنه، داره این کسافت کاری. گفتم میدونی که این مشروب باعث میشه تو سن کم از جهت جنسی ساقطت کنه؟ گفت شدم آجا، برای همین اومدم الان. جلو خانومم خجالت میکشم، 30 سال 27-28 سال عمر، جلو خانومم خجالت میکشم. تم میدونی این باعث میشه از جهت مغزی پوکت کنه؟ میگه فقط فکرمو آروم میکنه، من عصبانی، وقتی که عصبانی میشم دیگه بیخیال میشم. هم مثل اینکه شوک بهت وصل میکنن، دیوانت میکنه، یعنی از همه جا بیخبرت میکنه. این که فایده نداره که. عقلانی انسان باید اعصابش رو کنترل کنه. لذا قول دادم براش دعا کنم. خودش هم قول داد که بهترین راهش اینه که به محضی که اذان شد بره نماز. خود همون نماز اول وقت باعث میشه که شیطان از دور بر آدم رد بشه. میگه به من میخندن اگه برم اول وقت نماز. اونا خب آدم های بدن، با رفیقن میخنده، آدم خوب باشه خوشحال میشه. یه عجب باری کلا جوان خوبی آمده مسجد. ببین جوان از جامعه چه خبره. شما براش الان تو دلتون دعا کنید، برای همه جوان ها که اینا برگردن انشاءالله، عوض بشن. نوع نگاه چیه؟ چند پیش جوان اومده بود، پسر یکی از سردارای نظامم بود، با مادرش اومده بود، همه جا آسیب، همه جا رفته، یعنی تو همه خانه ها رفته. وقتی یک چیز وسیله نحس انقدی، این نحس واقعا نحس، یه وسیله نحس انقدی کوچکتر از این، با ماهی 10,000 تومان یا کمتر الان شده من نمیدونم، اشتراک اینترنت میتونید با کل دنیا مرتبط باشید و فجیع ترین و کثافت ترین تصویرها و فیلم های دنیا رو تو این ببینید، دیگه میشه دختر رو کنترل کرد، میشه پسر رو کنترل کرد. پس فقط باید با اخلاق و مدارای خوب این بشه کنترل کرد، با زور و جدیت و ابدا نیست. پدر باید شرح صدر داشته باشه، اخلاقش رو کنترل خوب کنه، مهربون کنه، با مهربونی دخترش رو بتونه جذب کنه که از این وضعیت فجیع جامعه سر سالم به در ببره، یا پسرش رو، فرقی نمیکنه. قدیم ویدئو بود میگفتی ویدئو رو برمی‌داریم، نت بود میگفتیم نت وای فای رو قطع میکنیم، نت وصل نمیکنیم. الان دیگه گوشی دیگه چطور میتونی کنترلش کنی؟ تو اتاقش ساعت 2 شب همه خوابن، تو اتاق مرتبط با نت در اونور دنیا رو داره میبینه، کی میتونه کنترل کنه؟ پس فقط باباها مامانا اخلاقاتونو خوب کنین، مهربون باشید، تندی نکنین با بچه‌هاتون تا جذب بشن. اومد تو اتاق من مطب، من نبضشو گرفتم، جوان 21 سالی یا 20 ساله بود. به مادرش گفتم میشه لطف کنید برید بیرون. رفت بیرون، نمیخواستم جلو مادرش بهش بگم خجالت بکشه. گفتم که پسر جوان چرا مواد میکشی؟ چشاش چهار تا شد. گفت علم غیب داری؟ گفتم نه به خدا، تو نبض مشخص میشه، علم غیب نمیخواد. گفت شما از کجا فهمیدی من شیشه میکشم؟ گفتم من نفهمیدم تو شیشه میکشی، نوعش رو من نمیفهمم، فقط میدونم مواد استفاده شده. حالا نوعش شیشه بوده چه کوفت و زهرماری بوده من نمیفهمم. مادرش خیلی محجبه، پوشیه دار، بابا خیلی مؤمن، بچه جبهه و جنگ، دفاع مقدس فلان، ولی بچه اینجوری، جامعه آلوده است. به خدا خانواده های مذهبی داره جامعه داغونشون میکنه. پس مزاجتون رو معتدل کنین تا بتونید اخلاقای مهربون داشته باشید. چطور میشه مزاجتون رو معتدل کنید؟ حرف آخرم، حرف دیشبم و حرف همیشم. اول مزاجتو بشناس، همون حرف امام رضا. ابتدا ببین مزاجت چیست، آنگاه در تغذیه تدبیر کن. امام رضا رساله دارم به نام رساله ذهبیه، برید بگیرید بخونید، رساله طبی حضرت رضا علیه السلام، 19 صفحه بیشتر نیست، ترجمه شده شده مثلا 40 صفحه. تو این 19 صفحه 11 بار هی امام میفرماین اول مزاج تو بشناس بعد تغذیه تدبیر کن، اول مزاج تو بشناس بعد تغذیه تدبیر کن. تو 11 صفحه، تو 19 صفحه 11 بار این هی حرفو تکرار میکنن. مفهومش اینه که خیلی مطلب مهمه، ما مزاجمون رو نمیشناسیم، ما مطلع نیستیم نسبت به مزاجمون. پس از قرار شد از فردا شب سوالات رو جمع آوری کنید، فردا شب پرسش و پاسخ باشه. امشب هم چند تا سوال گفتم، نوشتن درمان آرتروئید روماتیسم، یعنی همون به اصطلاح درد دست و پاها که عموما دارن، بگید چیه، مشکل جنسی چیه، 31 سوال بنویسین، 4 سوال نمیشه. سردرد چیه، کتابای تایید شده چیه. سردرد 16 علت داره، یکیش میگرنه که شما میشناسید. لذا تا طبیب نبینه بیمار رو نمیتونه بفهمه چه نوع بیماریه، چه نوع سردردیه. ولی یه چیزی که به شما بگم، خیلی از سردردا رو درمان میکنه حبیبه پیامبره، شب رحلت و شهادت پیامبر مکرم اسلامه، یادگاری از ایشون بگم. ایشون یه چیزی از داروهای سنتی علاقه من بودن، اونقدر بهش علاقه من بودن که میفرمودن حبیبه منو بیارید. وقتی میگفتن حبیبه منو بیارید، همه میدونستن چی باید بیارن. کی میدونه حبیبه پیامبر چی بود؟ ها؟ من اطلاعات صفر. حبیبه پیامبر سیادانه بود. حبیبه یعنی عشق من، دوست، چیزی که دوستش دارم. در عربی حبیبه یعنی چیزی که دوستش دارم. نمیگه آقا به خانم میگه حبیبتی، عزیز دلم، دورت بگردم، شوهر بزنش، یا زن به شوهر، شوهرش میگه حبیبی، دوست من، عزیز دلم. حبیبه پیامبر میفرمود حبیبه منو بیاری، همین دونستن سیادونه باید بیارم. من پدرم یادم، بچه که بودم کوچیک، ایشون میخواست بخوابه، عادت داشت هاش خانم براشون همین سیاهدانه با عسل میآورد. سوال میکردم آقا جان یا چی میخورید؟ فرمود بابا جان 21 دونه باید آخر شب وقت خواب بخورید. شروع میکرد که خاصیت ها رو گفتن، بعد از بچگی از کوچکی چه خواصی داره. اول خاصیتش اینه که ضد سرطانه، دوم خاصیتش اینه که اسپرم مردانه رو حفظ میکنه. برای همین تو 80 سالگی برامون خواهر رو. سوم خاصیتش اینه که پاها رو جوندار میکنه، ساق پاها رو محکم میکنه، وزن بدن باید رو اینجا بیاد دیگه، ساق پاها رو محکم میکنه. خیلی خواص داره، خیلی خاصیت ها داره. و یکی از خاصیت های مهم میشه اینه که سردرد ها رو از بین میبره. شیوه درست کردنش چیه؟ 40 گرم سیاه دانه رو آسیاب کنید، چون نباید سیاه دانه آسیاب بشه و در هوا بمانه. به محض اینکه آسیاب شد، اگر در مجاورت هوا قرار بگیره، خودش دوباره سمی میشه. همه قد که آسیاب شد، بلا فاصله بریزید تو نیم کیلو عسل. 40 گرم سیاه دانه تو نیم کیلو عسل بریزید، مخلوط کنید، سرش رو ببندید، شب به شب یک چای خوری ازش بخورید و بخوابید، یه قلوب آب روش. چقدر برکات داره دیگه خودتون برید تحقیق کنید و بررسی کنید. این یکی از چیزایی است که خیلی از سردردا رو اینجوری از بین میبره. مشکلات جنسی خب نمیشه باز کرد، ولی اغلب همون خونیه که حالا اگر بشه انشالله بیشتر با صحبت خواهیم کرد. نوشتن شماره تلفن و آدرس. شماره تلفن، یه شماره تلفنی داریم که از صبح ساعت 9 صبح تا بعد از ظهر روشنه. یکی از شاگردای من سوالی مردم داشته باشن، کاری داشته باشن، پاسخ میده، راهنمایی کنه، مشاوره ای. فقط در زمان ساعت خودش زنگ بزنید، مزاحمت شخصی ایجاد کردن خوب نیست. 9 صبح تا 4 و 5 بعد از ظهر جواب مردم میده. کمک یک کسی داشته باشه کمکشون میکنه. سوالی پاسخی پرسی، بیشتر پیامک بدید، بیشتر پیامکی جواب میده. 0915 107 67 79. آدرس ما هم که در مطب ما در مشهده و اگر اونجا تشریف آورده تشریف بیارید. بعد 40-50 روز یه بار من اصفهان 7-8 سالیه که میام، تا اون خیلی محدود. حالا اونایی که واجبه، سرطانی خدای نکرده باشه، قلبی باشه، اونایی که واجبه، اونایی که واجب نیستن تشریف برن پیش اطبای دیگر اصفهان. اطبای خوبی هست در اصفهان، آی استاد موسوی هستن، آی دکتر کریمی هستن، این اطبای کار کردن، انصافا با سوادن. تو خیابون چیزم هستم، خیابون کاوه، آی دکتر کریمی داریم میای به طرف بالا سمت راست بعد از چیز نرسیده به هنوز به ترمینال، سمت راست آقای دکتر کریم اونجا هرچه بپرسید بهتون راهنمایی میکنن. دکتر خوبی، یک زحمت کشیده کار کرده تو طب سنتی. یکم آقای دکتر موسوی اگه پیداشون کردید، ایشون هم آدم خوبیه، زحمت کشیده، ملاست. دوتا ملاهای شهر رو تقریبا اینان، بقیه دیگه من نمیشناسم کی هست. ساعت چنده؟ بله وقت من تمامه. خدا به عزت و عبوری از زهرا انشاءالله که امسال آخرین سالی باشه که ما شهادت پیامبر رو، شهادت ما مجتبی رو عزاداری میکنیم در زمان غیبت، و سال آینده انشاءالله در حضور امام زمان این عزاداری رو داشته باشیم و به آبروی صدیقه طاهره انشاءالله وجود با کرامتشون رو از ما راضی نگه داره. اموری که باعث میشه وجودشون از ما راضی باشه رو خدا به ما توفیقش رو بده، به هممون کرامت بفرماید، عاقبت هممون رو ختم به خیر بگرداند، بچه هامون، اولادمون، دختر و پسرمون رو صالح و صالحه به آبروی حضرت زینب، به آبروی زهرای مرضیه، به حق امام مجتبی امشب تقدیر بگرداند انشاءالله. هر نگرانی هر پدر و مادری اولادشه که نکنه خدایی نکرده خطایی ازش سر بزنه که نسلش رو خراب کنه و دیگه نشه جبران کرد. به حق امام مجتبی امشب تقدیر بفرماید در محضر پروردگار انشاءالله، به آبروی امام مجتبی، به آبروی پیامبر مکرم، که اولاد ما، دخترمون، پسرمون صالح و صالحه باشن انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.